سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ای بابا خسته شدم وقتی گشت.
به صورت ها بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
استی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوایم. مبارک دنبال چی؟ باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یال راحت.
یه برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت. الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
همراهان عزیز، شب شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. به نظر شما فرهنگ به چه معنا هست؟ بعضی ها معتقدن فرهنگ یعنی این که بپذیریم، بعضی ها به هر حال شخصیتشون دو بعد داره، یه بعدش مربوط میشه به مواردی که از بدو تولد به اونها داده میشه و خب باز به ما ربطی نداره، و بعد بعدی شخصیتی اونها مواردی هست که در زندگی اونها کسب میکنن و به دنبالش میرن و باز هم به ما مربوط نمیشه. فرهنگ به این معناست. لحظه های خوبی رو براتون خواهانیم. دعوت میکنیم شنونده میدان فرهنگ باشید.
جعفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاک رهای نرم افتن
چیزی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر
عشق و زان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ. برنامه از جنس شعر و ادب.
بگیم برای سب
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، امشب در برنامه میدان فرهنگ مهمان گرانقدری داریم، یکی از مجریان، پژوهشگران و نویسندگان خوب کشورمون که فکر میکنم همه شما با چهره و اجرای بسیار خوب ایشون در برنامه‌های مختلف تلویزیونی آشنا هستید. دوست عزیز و همکار بسیار بسیار فرزانه و فرهیخته من، منصور ضابطیان. سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب بر شما خوش. شما باید خضرایی خدمت همه دوستان شنونده رادیو تهران سلام عرض میکنم. رادیو تهران برای من ارزشمنده به خاطر اینکه کارم از رادیو تهران شروع کردم در رسانه و به هر حال هر وقت که گذرم میفته به رادیو تهران، خب به هر حال خیلی برای من خاطر انگیزتر.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. دوستان عزیز، منصور ضابطیان همینطور که گفت فکر میکنم شاید برنامه‌شو که در رادیو تهران شروع کرد، شاید برنامه‌ای بود که خود من مجری بودم و در کنار منصور ضابطیان عزیز که معمولا درباره اتفاقات فرهنگی و حالا در واقع مسائلی که مربوط میشد به فرهنگ، به ادبیات، به هنر، ما در خدمتشون بودیم در برنامه‌های مختلف و خب از یه مال سالها پیشه، بعد هم در برنامه‌های مختلف تلویزیونی که ایشون داشت و بسیار هم موفق بود. شاید شما برنامه‌های تلویزیونی رادیو هفت، رادیو شب، برنامه محاکات و حالا برنامه دیگری که مناسبتی بود، در ویژه برنامه‌هایی که حالا شب یلدا مثلا و یا برنامه‌های دیگری که در ایام نوروز پخش می‌شد، با اجرای بسیار خوب و هوشمندانه منصور ضابطیان یادتون هست. حالا اگر لازم دونست برای ما خواهد گفت که چرا الان مدتی است که به این شکل برنامه خاصی نداره و ما کمتر در برنامه‌های مختلف ایشون رو می‌بینیم. اما منصور ضابطیان یک وجهه دیگر و یک روی دیگر هنرمندانه‌ای داره و اون نویسندگی است، به ویژه سفرنامه نویسی که ما در برنامه امشب میدان فرهنگ و انشالله یکی دو برنامه آینده درباره این کار سفرنامه نویسی منصور ضابطیان با او بیشتر صحبت میکنیم و برای ما در این زمینه صحبت خواهد کرد و همینطور سفرنامه های تقریبا تا اونجایی من میدونم تعدادشون کم هم نیست، سفرنامه های مختلفی که ایشون نوشته، حالا چند تاشو من خوندم و بسیار زیبا و ازش خواهیم خواست که برای ما بخش هایی رو هم بخونه. اما منصور جان، شما به من بگو که اصلا چی شد که به فکر سفرنامه نویسی افتادی؟
پیش از این که پاسخ سوال شما رو بدم، یه توضیحی به صحبت اولیه شما اضافه بکنم که من در سالهایی که در رادیو تهران بودم، من در کنار آقای خضرایی اجرا میکردم،
محبت
به حال خیلی یاد گرفتم از ایشون،
بزرگواری
و بی تردید و بدون تعارف و در واقع تعارف های معمول ایرانی دارم میگم که آنچه که شما و دیگر دوستان دیگری که من کنارشون بودم، آقای زنده یاد فریورد کیان، آقای حمید عاملی و خیلی های دیگه که به حال رویاهای من بودن در دوره کودکی و بعد تونستم کنارشون بنشینم و برنامه اجرا کنم، حضورشون برای من خیلی مغتنم بود و من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم که قدردان باشم و بدونم که شما عزیزان چه کمک بزرگی به پشت من کردید.
محبت دارید شما.
اما درباره پرسشتون باید بگم که خیلی راستش اتفاقی شد. من به هر حال در اون سالهایی که نوشتن درباره سفر رو شروع کردم، روزنامه نگار بودم.
بله.
در مجلات روزنامه‌های مختلف کار می‌کردم. دوران خوبی هم بود، عصر طلایی مطبوعات بود در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80. به هر حال روزنامه‌ها، مجله‌ها خیلی رونق داشتن، خیلی مرجع بودن. فضای مجازی هنوز فضای مجازی نبود که بخواد همه چیز رو در دست خودش بگیره. خلاصه ما هم که اونجا می نوشتیم و کار می کردیم خیلی دیده می شد. من یک سفری رفتم به آسیای جنوب شرقی و بعد برگشتم و داشتم همجور خاطرات سفرم و برای یکی از دوستان روزنامه نگارم که در یک مجله کار می کرد تعریف می کردم.
درست.
بعد گفتش که خب چرا اینا نمی نویسی؟ گفتم خب چه جذابیتی داره اینا برای مردم که بخونن و اینا. اون موقع من در اوج این بودم که مصاحبه میکردم، مصاحبه خیلی معروفی میکردم تو مطبوعات و اینا. گفتم مثلا این که خیلی ارزشمند نیستش که بخون. گفت نه بخون، باحال، بنویس، جذاب بکنه. نه خلاصه ما به سرشون نوشتیم و بعد دیدم که نه طرفدار پیدا کرد.
بسیار بسیار.
بعد به حال سفر جز علاقمندی ها هم بود، هر از چند روی سفر میرفتم و برمیگشتم و شروع میکردم به نوشتن سفرنامه ها، به طوری که در مجله که کار میکردم به طوری دائم خواننده من دیگه منتظر بود که هر از چند روی من یه سفری برم و چیزی درباره سفرم
بنویسم.
بسیار عظیمت اینجا.
بله بسیار خوب. حالا جناب زابطیان اجازه بدین این مقدار برگردیم عقبتر و من از شما بپرسم که اصولا سفرنامه نویسی در ادبیات ایران زمین از کی شروع شده؟ سابقه این نوع نوشتار به کجا برمیگرده؟ در این زمینه برای ما توضیحاتی بفرمایید.
ببینید در حال بسیاری از آثاری که ما در ادبیاتمون داریم، چه به صورت مکتوب چه به صورت منظوم، اگر نگم که جنبه سفرنامه داره، ولی دست کم رد پای سفر رو در بسیاری از اونها میشه دید.
بله.
میشه جستجو کرد در قدیمی ترین شعرها، در قدیمی ترین مکتوباتی که باقی مونده. به هر حال قهرمان های قصه به سفر میرن.
بله.
اصلا این سفر هستش که باعث رشد و شکوفایی اون میشه و درام رو در خیلی از مواقع این سفرها شکل میده. ارجاعتو میدم به بخش های مختلفی از شاهنامه فردوسی.
بله به طور مشخص. بله.
راه قهرمانان قصه در سفرهای مختلف میشه. البته که خود شاهنامه فردوسی هم به هر حال برآمده از آثاریه که پیش از اون وجود داشته، ولی فردوسی تونست به بهترین شکل اونها رو جمع‌آوری بکنه و به هر حال برای ما به یادگار بذاره.
درسته.
اما آنچه که مشخصا به عنوان سفرنامه اگر ازش بخوایم یاد بکنیم، به هر حال باید اشاره بکنم به کار سترگ ناصر خسرو.
بله.
که با سفرنامه‌ای که به جا گذاشت، به هر حال شاید بگم مهمترین اثر ادبیات فارسی رو در ارتباط با سفر و سفرنامه برای ما به هر حال به یادگار گذاشته. این که حالا چقدر ارزش ادبی سفرنامه ناصر خسرو رو بشه راجبش صحبت کرد یا مقایسه کرد با اشعارش یا مقایسه کرد با آثاری که حالا نه در قالب سفرنامه ولی در قالب‌های دیگری در عصر خودش حالا با چند سالی اختلاف پدید اومده، این یه مسئله دیگره. ولی مهم اینه که اثری به جا گذاشت برای ما که ما به واسطه اون میتونیم درباره شرایط تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی اون دوران اطلاعات بیشتری داشت.
دقیقا. اجازه بدین ما یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم و این بحث رو ادامه خواهیم. همچنان در خدمت شما عزیزان بزرگواران هستیم با ادامه میدان فرهنگ. مهمان گرانقدر امشب ما منصور زابطیان، مجری، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و نویسنده است که به ویژه سفرنامه نویسی رو به شکل جدیدی در ادبیات معاصر ما داره ارائه میده و بسیار هم موفق است در این کار. آقای زابطیان عزیز اشاره کردید به حالا شاهنامه فردوسی و بعد سفرنامه‌ای است که ناصر خسرو قبادیانی داره و بسیار بسیار هم زیباست، اما ما در دیگر آثار شعرها و نویسندگان هم این سفرنامه نویسی رو هم میبینیم. حتی در گلستان حکایت‌های فراوانی هست که حکایت از سفر سعدی میکند، حالا به شام، به دمشق، نمیدونم در جامعه بعلبک بودن و یا در جاهای دیگر، و حکایت‌های زیبایی که در گلستان هست. اشاره به این موارد هم بفرمایید، یعنی ما بعد از شاهنامه فردوسی و حالا سفرنامه ناصر خسرو، سفرنامه‌های دیگری هم به طور مشخص به عنوان سفرنامه داریم و همینطور یا در حکایاتی که حالا نقد شده پس ما در تذکرة الاولیاء هم همینطور داریم که اشاراتی هست به بزرگانی که در سفر بودند و در سفر برای ما در واقع عطار نیشابوری از سفر اونها مثال می آورد و برای ما همه میتونه راهنما باشه و راهگشا باشه. در این زمینه هم برای ما صحبت بفرمایید.
حتما. من پیش از اون برای کسایی که ممکنه از اینجای صحبت‌های ما به ما پیوسته باشن یه توضیح بدم که در بخش پیش من به شاهنامه فردوسی که اشاره کردم منظور این است که شاهنامه فردوسی یک سفرنامه است، بلکه اشاره کردیم که بسیاری از قصه های شاهنامه بر
حکایت سفر هست. بله شکی
همونطور که منطق التغییر
بله دقیقاً
به درستی اشاره کردید ماجرای یک سفر، حالا گیرم که شخصیت های اون شخصیت های انسانی نباشن ولی به هر حال داره یک سفر رو روایت میکنه. در هزار و یک شب که یک اثر بی زمان و بی مکان هست که حالا به درستی ما واقعا نمیدونیم که مبناش چی، اگرچه به هر حال روایت های زیادی هستش مبنا در واقع میدونیم که منشأ هندی داشته و بعد آمده و چه اتفاقایی افتاده که حالا الان اینجا نمیخوام راجع بهش صحبت بکنم. در جای جای هزار و یک شب قصه هایی که شهرزاد تعریف میکنه قصه های سفر هاست
دقیقاً.
و خورد سفرهایی که اتفاق میفته.
و حالا اشاره به هزار و یک شب کردی منصور جان، خدا رحمت کنه زنده یاد استاد حمید عاملی رو اگر خاطرت باشه، ایشون هم در رادیو تهران برنامه‌ای داشت به نام هزار و یک شب که در واقع قرار بود هزار و یک برنامه رو ایشون اجرا بکنه و قصه های هزار و یک شب رو که خودش هم تنظیم کرده بود بخواند، اما 900 خورده برنامه رو ایشون اجرا کرد و به رحمت خدا رفت و آسمانی شد. اینا هنوز در آرشیو رادیو تهران موجود هست و هر از گاهی قصه های هزار و یک شب حمید عاملی باز پخش می شود. یادی کردیم از این بزرگوار. در خدمتون هستیم، بفرمایید.
شما کاش اینها رو توی بستر اینترنت هم منتشر بکنن که دوستانی که نمیتونن به صورت آنلاین روی رادیو گوش بدن بتونن آفلاین هر وقت که دوست دارن بهش مراجعه بکنن و بشنون.
بله
به هر حال کار آقای حمید عاملی کاریه که نسل‌های زیادی رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
دوستان دوستدار داستان‌های هزار و یک شب سلام، با آرزوی بهروزی و نیکبختی برای همه شما سروران شایسته، قبل از آن که شهرزاد لب به سخن بگشاید یادآور می شویم که مرد جواهر فروشی در سرزمین مصر به نام یونس گوهری پسری داشت به نام شایان مصری که این پسر ندانسته عاشق دختری از طایفه افریتان می شود و با او ازدواج می کند که از اتفاق دختر که شرار نام داشته هم عاشق شایان می شود.
بله عرض می کردم که حتی در گلستان و در بوستان
بله
حتی ما بسیاری از حکایت ها حکایت های سفرهای سعدیه
دقیقا.
و انگار یک سفرنامه حالا غیر منسجم بهتر بگیم چون تاریخ نداره که بگی که مثلا بر مبنای واقع تاریخی بخواد روایت بکنه، اما به هر حال این اون تفاوت هست که حالا یه جای دیگه اگه شد راجع به صحبت میکنیم راجع به سفرنامه نویسی و سفر نویسی
بله.
چون کاری که در گلستان داره سعدی میکنه بیشتر از نظر من سفر نویسیه، سفرنامه نیست که
دقیقاً سفر
امروز این بله. کار کردن فرد این کار کردن و یک روال تاریخی جغرافیایی مشخص داشته باشه، بلکه یادداشت‌های مختلفی بر مبنای سفرهایی که رفت.
بسیار خوب، ما هم یه فرصت کوتاهی بگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم و از شما میخوایم که درباره اولین سفرنامه‌ای که نوشتید، حالا اشاره کوتاهی کردید که به سفری که با آسیای دور داشتید برگشتید و صحبت کردید با یکی از دوستان و قرار شد همونها رو بنویسید، در این زمینه با هم صحبت خواهیم کرد.
Thank you.
مهمان امشب ما منصور زابطیان هست که درباره سفرنامه نویسی با ایشون صحبت میکنیم و در این بخش میخوام که درباره اولین سفرنامه‌ای که نوشته برای ما بیشتر توضیح بده. منصور جان در خدمت شما هستیم. اشاره کردی در مورد اولین سفرنامه‌ای که نوشتی.
آره، عرض میکردم که من در مطبوعات به هر حال در سالهای اواسط دهه 80 خب گزارش های پراکنده یا سفرهای متعددی که میرفتم مینوشتم.
بله.
یک دوستی داشتم که این خیلی این سفرنامه ها رو دوست داشت، از همکارانم بود و در واقع درسیارم بودش در اون دوران و ایشون خیلی اصرار میکرد که این سفرنامه ها رو بیا جمع‌آوری کن و تبدیلش کن به یک کتاب.
بله.
من باز مخالفت میکردم و میگفتم که خب چه جذابیتی داره، مردم اینا رو تک تک خوندن دیگه. خب نه، خب همه که مثلا توی قالب مجله نخوندن، همه که همه‌شو با هم دیگه نخوندن. و این کارش شده بود هر روز صبح که میومد دفتر مجله اول شروع میکرد درباره مسئله صحبت کردن و خودش گفتش که من همه کاراشو میکنم، ویراستاری میکنم، میرم جمع‌آوری میکنم، چنین و چنان. و اونقدر هی گفت که راستشو بخوام اعتراف بکنم، من برای اینکه از شر این آدم راحت بشم قبول کردم که اینا تبدیل به کتاب بکنم.
بسیار
باشه، برو هر سر.
حالا شر هم نبوده در واقع منصور جان، خیلی هم خیر بوده.
بله، اون موقع فکر می‌کردم شر. و بعد کتاب چاپ شد، اولین کتابم با عنوان مارک و پولو که حالا اگه دوست داشتین بعدا در باره اسم کتاب‌ها صحبت بکنم، به نظرم خیلی مهمه اسم کتاب‌ها. و اسمش گذاشتیم مارک و پولو و منتشر شد و اضافه دیدم که با چه استقبالی مواجه شد. خیلی زود در عرض چند ماه به چاپ‌های دیگر رسید و این مبنایی شد که یه مجموعه دیگه ای از گزارش‌ها رو هم من در کتاب دومم مارک دو پولو و بعدتر برگ اضافی جمع‌آوری بکنم.
بسیار.
ولی از یه جایی به بعد من با این در واقع پیشنهاد مواجه شدم که یا انتقاد بهتره بگم که آقا چرا اینا کوتاهه، چرا مثلا خیلی مفصل‌تر نمی‌نویسی، چون مثلا در یک کتاب دفعه درباره مثلا 8 تا کشور بود، 9 تا کشور بود. و بعد از کتاب چهارم به بعد من تصمیم گرفتم که هر کتاب رو به یک کشور اختصاص بدم.
بسیار.
و سفر برم برای کتاب نوشتن.
بسیار. حالا منصور جان از اولین کتابت مارک و پولو یه بخش کوتاهی رو برای ما بخوان با صدای زیبای خودت، چون اجراهاتو به خصوص سفرنامه‌های خودتو که خوندی بسیار بسیار دلچسب است. و یادآوری بکنم به دوستان عزیز که منصور زابطیان خودش در واقع در بخش تولید پادکست و همینطور کتاب‌های صوتی بسیار فعال هست، کتاب‌های فراوانی رو خونده علاوه بر سفرنامه‌ای که خودش نوشته. حالا در فضای مجازی اگر جستجو بکنید حتما صدای گرم منصور زابطیان رو با خانش کتابهاش خواهید داشت. خب از اولین کتابت مارک و پولو برای ما کوتاه بخوان.
اجازه بدین از مقدمش بخش
حتما
که توی اون در واقع شرح دادم که چگونه اصلا سفرها آغاز شد.
بسیار خوب.
ظهر یک روز تابستان سال 1377 فرشید یکی از دوستان آن دوره زنگ زد و خواست به دیدنم بیاید. قرار گذاشتیم برای همان روز. مثل شخصیت های مجموعه های تلویزیونی مرتب از خودم میپرسیدم یعنی چی کار میتونه داشته باشه. فرشید با یک پیشنهاد آمده بود، سفر به ترکیه. پیشنهاد وسوسه برانگیز اما غیر ممکنی به نظر رسید. وسوسه برانگیزی آن به سفر بودنش برمیگشت که در همه مراحل زندگی در مقابل آن مقاومتی نداشتم و از آن مهمتر این که این بار سفر جایی دورتری از مرزهای سرزمینم را نشانه رفته بود. اما غیر ممکن بود، در نگاه اول غیر ممکن بود. آن روزها من یک خبرنگار تازه کار با درآمدی اندک بودم که تازه باید هزینه های تحصیلم در دانشگاه هنر را هم تامین میکردم. دانشگاه اگرچه دولتی و رایگان بود اما به هر حال زندگی هزینه های روز به روز افزاینده ای داشت که سفر به یک کشور خارجی در آنجا نمی گنجید. در نگاه تربیت شده ما ایرانیان همیشه سفر به خارج فرق نمی کرد به کجا یک کار غیر ضروری، تجملاتی و از سر سیری بود و هیچ کس سعی نکرده بود ضرورت دیدن جهان و آشنایی با دیگر سرزمین ها و ملل را برای ما تشریح کند. با نگاه برآمده از چنین تفکری پاسخ آن روز من به فرشید یک نه قاطعانه بود. اما فرشید سعی کرد به من ثابت کند که هزینه زیادی را متحمل نخواهیم شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. البته منصور جان، ما فرصت برنامه امشبمون هم به پایان رسید. ما انشالله در برنامه هفته آینده ادامه صحبتهای تو رو در مورد اولین کتاب مارک و پولو خواهیم داشت و همینطور بخشی از اون رو برای ما خواهید خوند و همینطور مباحث دیگری که انشالله دوستان عزیز شنونده حتما هفته آینده پیگیر برنامه میدان فرهنگ خواهند بود و ادامه صحبتها رو خواهند شنید. بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و در این گفتگو شرکت کردی. هفته آینده هم حتما در خدمتتون هستیم و این بحث زیبا و جذاب رو ادامه خواهیم داد. دوستان عزیز شنونده، به اتفاق منصور ضابطیان، مجری پژوهشگر، روزنامه‌نگار و نویسنده بسیار خوبمون و سرکار خانم یوسفی تهیه کننده، خانم بهرانی صدا بردارمون، تا هفته آینده و میدان فرهنگی دیگر همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سفر می‌روم، منم و این سنم و عاشقی و باقی منم و این سنم و عاشقی و باقی عمر. من از اون گر بکشی جای دگر می نروم، من از اون گر بکشی جای دگر می نروم. گر جهان بر شود موج زند سر تا سر، گر جهان بر شود موج زند سر تا سر، من به جز جان بهم گنج گوهر می نروم، من به جز جان بهم گنج گوهر می نروم. تو به هر سوی و به هر گوش رسیدی، این خبر رفت تو به هر سوی و به هر گوش رسیدی. من از این بی خبری سوی خبر می نروم، من از این بی خبری سوی خبر می نروم. من از این خانه پرنور به در می نروم، من از این شهر مبارک به سفر می نروم، من از این خانه پرنور به در می نروم، من از این شهر مبارک به سفر می نروم.